بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام غاية اليقين الإخلاص فرمودن غاية يقين إخلاص یقین انسان داشته باشه برای این است که این یقین رفتارهاش سرایت کنه و رفتارهاش خالصاً مخلصاً لوجه الله باشه. این میشه غایت به معنای منتها الیهش. اگر یقین به رفتارها کشیده بشه این به اخلاص میرسه شخص. پس غایت یعنی منتها الی، یقین از قلب بخواد حرکت بکنه غایتش نیست که به رفتارها برسه. وقتی به رفتارها رسید یقین به نهایت رسیده است، کامل شده، میشه کمال یقین. اگر نه فقط تو قلب بمونه، خب نه، این یقین یک یقین ناقصه، کم اثره. بحث ما در اجزاء العلوم بود. عرض کردیم که علوم مشتمل بر سه جزء است. هر علمی مشتمل بر سه جزءه. یک، موضوع. هر علمی حتما موضوع دارد، حالا یا موضوعش واحد یا موضوعش کثیر. اما در هر صورت چون هر علمی مشتمل بر مسائل است و مسئله یک قضیه است و قضیه مشتمل بر موضوع است، پس به هر حال این مجموع موضوعات یا به یک جامع برمیگردن، میشه یک موضوع واحد، یا اگر به یک جامع برنگشت این مجموع موضوعات متکثر مسائل به هر چند تا عنوان کلی که برگشت، مجموعی اون چند تا رو میگیریم موضوع علم. میگیم موضوع این علم متعدد است، چند تا امر است. مثل موضوع علم طب، میگیم موضوع علم طب فقط بدن تنها نیست، بدن یه بخششه، نمیدونم ادویه و اغذیه و اینها هم یه بخششه، اینا رو همه به عنوان موضوعات علم طب در نظر میگیریم که یک مناسبتی اونها رو به همدیگه ربط داده، هدف واحد، منسوب الیه واحد، یه چیزی اینها رو به همدیگه ربط داده است و وحدت بخشیده است و اون مناسبت موجب وحدت بخشی اون علم شده است، شده یک علم واحد. این جزء اول هر علمیه. جزء دوم مبادیه. پس اجزاء یک علم، یک موضوع، دو مبادی. مبادی خب از مبدأ گرفته شده، یعنی آغاز. منظور از مبادی یعنی اون اموری که اثبات مسائل اون علم توقف دارد بر اونها، اموری که اثبات مسائل آن علم توقف دارد بر آنها. اگر بخواید یه چیزی را اثباتش بکنی، یه مسئله رو بخواید اثباتش بکنی، توقف بر اون داره، به اون متوقفان علیها میگیم مبدأ، میگیم مبادی، مجموع اونها رو میگیم مبادی. مثلا شما یه گزاره رو ادعا میکنید، میگید اصالت با وجود است و ماهیت اعتباری است. این یک مسئله فلسفیه. اگر بخواید این مسئله فلسفی را اثباتش کنید، اول باید واژه‌هایی که در این گزاره به کار بردید را تعریفش کنید، تصوری از این جمله داشته باشید. قبل از اینکه تصوری از این جمله داشته باشید نمیشه برهان اقامه بکنید. برهان بر چی میخواید اقامه کنید؟ اول باید مشخص بشه که چی ادعا کردید، معنای اصالت چیه، معنای اعتباریت چیه، منظور از وجود چیه، منظور از ماهیت چیه. بعد از اینکه اینها مشخص شد، مدعا که معلوم شد، بعد حالا براش برهان میارید، استدلال میارید. باید معلوم بشه که دارید بر چه چیزی برهان میارید، بر چه مدعایی میخواید برهان بیارید. پس تصور اجزای مدعای شما موضوع مسئله، محمول مسئله، این اول باید حاصل بشه تا بعد اثباتش بکنید. یا نه، اصلا آغاز علم، شما شروع کردید درباره یک علمی صحبت میکنید، خب قبل از اینکه درباره مسائل اون علم صحبت بکنید، اول باید موضوع اون علم را تعریفش بکنید، بگید مراد ما از این است. تو فلسفه میگیم موضوع فلسفه موجود است، به ما هو موجود، منظور ما از موجود این است، منظور ما از به ما هو موجود یا علا وجه کلی این است. بعد مشخصش بکنید، بعد وارد بحث میشه. در علم اصول میگید موضوع بحث ما مثلا ادله است، منظور ما از ادله این همون چیزی که میتونه یک حکمی را اثبات بکنه، بهش میگیم دلیل. مثلا یه خبر واحد اگر ما اثبات کردیم که میتونه برای ما یک حکمی را ثابت بکنه، بهش میگیم یک دلیل. موضوع بحث ما اینا هستن. اول بیا تعریفش میکنیم، بعد شروع میکنیم به صحبت کردن. پس تصور یه سری از امور مثل موضوع علم، موضوع مسئله‌ای که میخواید اثباتش بکنید، محمول مسئله‌ای که میخواید اثباتش بکنید، تصور محل نزاع، اینا همشون تصوراتی هستند که اثبات مسئله توقف بر اونها دارند. اول باید اون تصورها حاصل بشه، بعدن شروع کنید به اثبات کردن. این دسته از مبدأ ها را میگیم مبادی تصوریه. باید این تصور حاصل بشه و آغاز هر اثباتی اول مبادی تصوری است. اول مشخص بکنید چیه، بعد در همین بحث احتجاجی که پارسال داشتیم، اونجاها این مسئله در روایات زیاد بود. حضرت از همون اول تا طرف مثلا میگفت که عزیر ابن الله هست، حضرت میگفتن مراد شما از این که عزیر ابن الله هست چیه؟ اول مرادتو مشخص بکن، بعد وقت ما بیایم ببینیم قابل قبول است یا قابل قبول نیست. همون اول حضرت ازشون مطالبه میکردن مبدأ تصوریه را، میگفتن تصور شما از این مسئله چیه، تصویر شما چیه، تا ما بفهمیم قبول بکنیم یا این کار بکنیم. پس اموری که اثبات مسائل آن علم توقف دارد بر آنها، تصوراتی که لازم است قبل از اثبات یک مسئله اون رو داشته باشیم، پیدا کرده باشیم، تعریفات که بهشون میگن مبادی تصوریه، یا قضایایی که مسئله علم ما نیست، مسئله علم ما نیست، مسئله علم دیگه است، اما ما از اون مسئله‌ای که در یک علم دیگه اثبات شده کمک می‌گیریم. مثلا در علم اصول من جدیداً یک کتابی دیدم، پیش فرض‌های فلسفی علم اصول. اونجاها اومده تمام گزاره‌های فلسفی که اصولیین بر اساس اون گزاره‌ها بحث‌های اصولیشون را مرتب کردن را فهرست کرده. الواحد لا یستر عنه الا الواحد. اینو ورده مطرح کرده، بعد گفته که این قاعده معناش این است، بعد گفته که ببینید در کفایه در فلان بحث اصول اومده از این قاعده یه مطلب اصولی را اثبات کرده، گفته که این اگه اینجور باشه این مستلزم این است که کثیر از واحد از کثیر صادر شده باشد، و حالون که الواحد لا یستر الا عن الواحد و الواحد لا یستر عنه الا الواحد. هیچ وقت هم ننشسته تو علم اصول بگه که خب بسم الله الرحمن الرحیم، فصل بعدی که شروع میکنیم در علم اصول در اثبات قاعده الواحد است، این کار رو نمی کنه. میگه این اثباتش در علم فلسفه، مسئله علم ما نیست. در علم فلسفه ثبت، در علم فلسفه که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، الواحد لا یستر الا عن الواحد. یا میاد یه مسئله دیگه رو مطرح میکنه، میگه و این مستلزم ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح باطل است. حالا بیاد بگه خب فصل دوم در باب قاعده ترجیح بلا مرجح است. میگیم ترجیح بلا مرجح دیگه مسئله اصولی نیست، یه مسئله‌ای که مربوط به موضوع علم اصول باشه نیست. اگرچه مبدا اثبات یک مسئله هست، شما از این طریق مسئله را اثبات کردید، ولی خودش اون چیزی نیست که یک اصولی موظف باشد او را اثباتش بکنه. به عنوان یک مبدا مطرحش میکنه، میگه ثبت در علم فلسفه فلان مسئله. حالا یا متعلم از موضع تسلیم با این گزاره برخورد میکنه، یعنی میگه خیلی خوب درسته، ما تو فلسفه همچه مطلبی رو خوندیم، بنده هم این قاعده الواحد را قبول دارم. یا نه، میگه خیلی خوب، ما حالا فرض رو بر همین میگذاریم، به هر حال ما الان داریم اصول بحث میکنیم، خیلی خوب بر فرض اینکه قاعده الواحد را ما قبول کردیم بحث میکنیم، ببینیم آیا با فرض پذیرش الواحد میشه همچه نتیجه ای گرفت یا نه. مثلا بعضی ها در باب موضوع علم اصول گفتن که علم اصول اساسا موضوع ندارد، پس اگر موضوع نداره چه چیزی وحدت بخش علم اصول است؟ بعد گفتن غایتش استنباط است. این غایت استنباط مترتب و متوقف بر موضوعات کثیری است در علم اصول مطرح میشه. بعد یه عده مدن اشکال کردن، گفتن این امکان پذیر نیست، چون غایت نتیجه مسائل است و الواحد لا یستر الا عن الواحد، الواحد لا یستر عن الکثیر، واحد از کثیر صادر نمی شود. شما هم میای چیکار میکنی؟ میگه خیلی خوب، حالا باشه، بر فرض اینکه الواحد لا یستر الا عن الواحد، آیا اگر با قاعده الواحد را پذیرفتیم حتما باید بپذیریم که غایت واحد مستلزم موضوع واحد است؟ یا نه، اگر قاعده الواحد را پذیرفتیم میتونیم قائل بشیم که غایت واحد میتونه از موضوعات و مسائل کثیر صادر بشود؟ اینو میای بحثش میکنی، میشه یه بحث، البته جزء مسائل اصول نیست، جزء مبادیش هستی که در تعریف علم اصول است و در موضوع داشتن علم اصول است و امثال این حرفا، ولی به عنوان یه مثال عرض کردیم. پس گاهی متعلم با دید خوشبینی با این اصل موضوع برخورد میکنه، میگه بله این مسئله اثبات شده توی علم، منم در علم فلسفه، بندم فلسفه خوندم و قبول دارم این مسئله را. یا میگه که باشه، ما فرض رو برای میگذاریم، ببینیم بحث اشکال مبنایی نمی کنیم، مبنای الواحد را ما مسلم میگیریم، ببینیم بنایی که داره برای مبنا قرار داده میشه درست است، قابل پذیرش است یا قابل پذیرش نیست. گاهی از موقع نه، با دید سوء ظن نگاه میکنه، مثلا میگه که این مبنا، ما اصل مبنا را قبول نداریم، اشکال مبنایی داریم، قاعده الواحد را قبول نداریم، ترجیح بلا مرجح را قبول نداریم، اینو قبول نداریم و معلوم هم نیست این مسئله قابل اثبات باشد. با این حالت و روی کرد یه متعلم با این مبنا و این مبدأ برخورد میکنه. مرحوم خواجه میفرماید که این مبدأ مسئله اون علم نیست، مسئله یک علم دیگه است. در این علم به دنبال حد وسطش نیستیم، این را به عنوان یک مقدمه در نظر میگیریم که مرد یک علم دیگه متکفلشه، در اینجاها به عنوان مقدمه اثبات یکی از مسائلمون قرارش میدیم. این مبدأ واحد در نزد یک متعلمی ممکن است مقبول تلقی بشود، در نزد یک متعلم دیگه ممکنه مشکوک تلقی بشود. همین مبدأ واحد به اعتبار اون مسلم گرفتنش توسط اون متعلم بهش میگیم اصل موضوع، یعنی وضعه، قرارش داد، او را مفروض گرفت، او را مسلم گرفت. در نزد اون متعلمی که نه قبولش نداره اسمشو بذاریم مصادره. مصادر به معنی مطالب، مصادر یعنی مطالب، مصادره یعنی اون متعلم از مقام مطالب و طلب کننده با اون مبدأ برخورد میکنه. میگه من باید برای من اثبات بشه این مبدأ، من این مطلب را قبول ندارم، این برای من مشکوک است،
این اثبات شده نیست برای من، اصطلاحا بهش میگیم مصادره، یعنی مطالب، اونی که طلب شده توسط کی؟ توسط یه متعلم. توسط یه متعلم دیگه هم طلب نشده، میگه من کاری به این مبنا ندارم، یا اصلا مبنا رو قبولش دارم، برای من حل شده است، من تو فلسفه حلش کردم. در نزد او این مبدأ اسمش اصل موضوع است، اصل موضوع. پس یا اصل موضوع است یا اصل مصادر است. همون گزاره واحد به دو اعتبار دو تا اسم بهش بگذاریم، میگیم اصل موضوع، اصل مصادر. اگر با حسن ظن باش برخورد کرده بهش میگیم اصل موضوع، اگر با سوء ظن باش برخورد کرده بهش میگیم اصل مصادر. اصول موضوع مصادرات، اصول موضوع و مصادرات مثلاقا یکی هستند. به اعتبار روی کرده متعلم به اون اصول واحد اسمش تغییر پیدا میکنه. گاهی از مواقع اون مبدعی که استفاده کردیم ازش بدیهیه، مسئله اون علم نیست، اما مسئله علم دیگه هم نیست، اصلا مسئله نیست، شک در او واقع نمیشه، احتیاج به برهان ندارد، یه مسئله بدیهیه. شروع کرده مثل خیلی از مباحث فلسفی شروع میکند، از مثلا اشتباه نقیزن شروع میکنه، ان نقیزان لا یجتمعان. خب ان نقیزان لا یجتمعان، تصور موضوع محمول ان نقیزان، یعنی دو امری که همدیگر را ترد میکند، البته لا یجتمعان، چون اگر یجتمعان بشه معناش نیست که دیگه ان نقیزان نیستن، یعنی موضوع قضیه وجود ندارد. ما اگر موضوع قضیه وجود نداشته باشد ما هم ادعای اثبات محمول نمی کنیم، ما ادعای اثبات محمول می کنیم در جایی که موضوع قضیه باشه، مدعای ما در جایی است که موضوع قضیه باشه، یعنی تارد باشن نسبت به هم دیگه. اگر یشتم آن، پس تارد نسبت به هم دیگه نیستن. یشتم آن نقیزان لا یشتم آن، میایم بگیم که خب این مسئله‌ای که می خوام اثباتش بکنیم مبتنی بر این قضیه است که ان نقیزان لا یشتم آن. اگر شما این مطلب رو نپذیرید مستلزم اجتماع نقیزین است و ان نقیزان لا اجتماع، یعنی نقیزان لا اجتماع به عنوان یک مبدأ است، یک مبدأ است، یعنی یک مقدمه‌ای که تشکیل دهنده استدلال ماست. مسئله‌ای که در اینجا ادعا کردیم مبتنی بر این اصل است، اصل امتناع اجتماع نقیزین است. این قضیه هم مسئله هیچ علمی نیست، یه قضیه بدیهی است. اینو اصطلاحا بهش میگن اصل متعارف. اصل متعارف یعنی اصل شناخته شده. اونها بقیه موادی شناخته شده در این علم نیستن، شناخته شده در یه علم دیگه هستن. قاعده الواحد شناخته شده در علم اصول نیست، اما شناخته شده در علم فلسفه است. اما بعضی موادی هستن که شناخته شده عند الکلن، هر کسی اونها رو اون رو قبول دارد، با او صحبت میکنه، با او استدلال میکنه، با او زندگی میکنه، اونها رو میگیم اصول متعارفه. پس اصل متعارف یعنی اصلی که بدیهی باشد، در هیچ علمی احتیاج به حد وسط نداشته باشد، مطلوب به دنبال حد وسطش نمیگردیم. بینون به نفسه، نه مبینون به غیره، اینجوری نباشد، بینه به نفسه باشد، اونم بهش میگیم اصول متعارفه. پس از این حرفایی که زدیم میگیم مبادی بر دو قسمت، الف مبادی تصوریه، یعنی مبدعی که از سنخ تصورات و تعریفات باشد، از سنخ تصورات و تعریفات باشد، با مبادی تصدیقیه، یعنی مبدعی که از سنخ قضایا باشد، یعنی مبدعی که از سنخ قضیه باشد بهش میگیم مبدأ تصدیقیه. حالا مبادی تصوریه خودشون چند چیزهای مختلفی هستن، یکی موضوع تعریف و تصور موضوع خود علم، خودش یه مبدع تصوری است، مبدع تصوری کل علم است. دو، تعریف و تصور اجزاء قضیه در هر مسئله، در یک مسئله. این مبدأ تصوری این مسئله است. تعریف اصالت، تعریف وجود، تعریف اعتباریت، تعریف ماهیت میشه مبادی تصوری مسئله اصالت وجود. دیگه نمیگیم مبدأ تصوری علم فلسفه است، نه، مبدأ تصوری همین اصالت وجود است، بیشتر دیگه نه. سه، تصور محل نزاع. این تصور محل نزاع که در اینجا است، محل نزاع، اینم یه تصور است، اصول تصور. این باید حاصل بشه تا بعد شروع کنید به بحث کردن. اینا رو میگیم مبادی تصور. مبادی تصدیقی بر دو قسم است. یک، یا بینه به نفسه هستن یا مبینه به غیره اند. اگه بیان به نفسه باشند، در هیچ علمی درخواست حد وسط برای آنها نمی شود. درخواست حد وسط نمی کنیم، بهشون میگیم اصول متعارفه، شناخته شده، تعریف شده در نزد همه، پذیرفته شده در نزد همه. یا مبین به غیره هم، این نوع مبادی مبدأ مسائل علم محل بحث و مسئله علم دیگری هستند و لذا در علم محل بحث مطالبه حد وسط نمی شود. این مبدا لا وسط له، اما تو این علم، لیکن لهو وسطون تو علم محل بحث خودش، اونجاها وسط دارن، باید اونجا دنبالش بگردی، باید اثبات بشه. اینجاها ما به عنوان یه اصل موضوع دربارش بحث میکنیم، مثل مثلا علم جبر، علم هندسه و علم مثلثات. اینا همون اولی که کتاباشون رو شروع میکنن میگن ما چند تا اصل داریم، چند تا اصل داریم که دربارشون اینجاها تو مثلثات با دربارشون صحبت نمی کنیم. مسئله ما نیست. اینا رو باید از علم مثلا حساب، از علم کذا قبولشون باید کرده باشیم تا بتونیم بحثای بقیه رو پیش ببریم. حالا آیا قابل قبولن یا قابل قبول نیستن، اونجاها باید بحثش بکنید. اونجا تو علم جبر یا علم من کجا باید بحثش بکنید، اونجاها بررسیش بکنید. اما اگر اون نتیجه را پذیرفتید، ما تو این علم مثلثات میتونیم همچه حرفایی بزنیم، همچه مطالبی بگیم. پس این گزاره لا وسط لهو، لا وسط لها در اینجا و لها وسطان در علم مربوطه به خودش. اونجاها وسط دارن، باید مطالبه وسط بشه و باید سر جای خودش اثبات بشه و حل بشه. خب یه مطلبی رو البته شیخ در برهان شفا اضافه کرده، نکته خوبیه. ایشون میگه گاهی از مواقع یه مبدأ است در این فصل، مسئله است در فصل دیگر. میگه لازم نیست مبدأ فقط مسئله یه علم دیگه باشه. مبدأ مسئله ما نحن فیه نیست. حالا مسئله ما نحن فیه نیست، یا مسئله یه علم دیگه است یا مسئله یه فصل دیگه است. شما میگید که کما تحصل در فصول سابقه این، بعد میگید خب علی هذا الاساس این مطلب رو میگید. حالا یک کسی وارد رو بگه خب اول اینا رو برای من اثبات بکن تا بعد من بقیه مطالب رو قبول بکنم. بیم خب این مطالب رو اثباتش در فصول سابق گذشت، یا یعتی در فصل بعدی، الان جاش نیست. من الان اگه بخوام بگم این متوقف بر یه تصورات یه تبین های یه فلان که باید در اون فصل بهش بپردازیم. در بحث وجود رابط و مستقل مرحوم علامه بحث میکنه که آیا وجود رابط قابل لحاظ استقلالی هست یا نیست. بعد نشون میفرماید که بله وجود رابط قابل لحاظ استقلالی هست. به چه دلیل؟ میگه در سیحتی در بحث علت و معلول که وجود معلول وجود رابط است، لیکن همین وجود رابط رو ما به صورت استقلالی لحاظش میکنیم، دربارش بحث میکنیم. حالا شما همونجا یخش رو محکم بچسبید؟ نه، اینجا اثباتش بکن. خب اینجا ها اصل این مسئله که آیا وجود رابط قابل تبدیل به استقلالی یا استقلالی به رابط در مقام لحاظ هست یا نیست، اینجا مسئله اینجاست. اما مبدأش اون چیزی که بر اساس اون ما داریم صحبت میکنیم مسئله این جهان نیست، متوقف بر یه امور دیگه است که در فصل خودش باید بحث بشه. به همین جهت مبدأ مسئله ما نحن فیه نیست. اما نه این که مسئله ما نحن فیه نیست حتما باید مسئله علم ما نحن فیه هم نباشد، میتونه مسئله فصل غیر از فصل ما نحن فیه باشد، میتونه مسئله علمی غیر از علم ما نحن فیه باشد. خب این نوع مبادی مبدأ مسائل علم محل بحث، مبدأ مسائل علم محل بحث و مسئله علم دیگری هستند. یا میتونید بگید که مبدأ مسائل فصل مورد بحث و مسئله فصل دیگری هستند. ولذا در محل بحث مطالبه حد وسط نمی شود. این هم خودش بر دو قسمن، یک متعلم با حسن ظن با آن برخورد می کند، دو با سوء ظن. اگر با حسن ظن باشه بهش میگیم اصول موضوعه، اگر با سوء ظن باشه بهش میگیم اصوله، بهش میگیم مصادرات. مصادرات که جمع مصادره است، معناش هم عرض کردیم، مصادره یعنی مطلوب، مورد طلب، مطالب، مورد سؤال قرار گرفته. سوال میکنید که به چه دلیل، چرا، چرا ما باید اینو قبولش بکنیم، چرا مورد سوال قرار گرفته است. این هم یک مسئله. پس مبادی یا مبادی تصوری است یا مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقی هم یا اصول متعارف است یا نه. اگر اصول متعارفه نباشد یا اصول موضوع است یا مصادرات است. شاید احتیاج به این تذکر نباشه که چرا هر علمی مشتمل بر مبادی است. شاید احتیاج به این نباشه، با این توضیحاتی که گفته باشیم دیگه خود شما توجه به این نکته پیدا کرده باشید که چرا هر علمی مجبور است که یک اصول و موضوع را داشته باشد. خب اما یادآوری برای تفتن بیشتر، در واقع ما سر این که هر علمی مشتمل بر یه مبادی هست، مبادی یکی از اجزای هر علمه، سرش این است که فرایند تحصیل یه فرایند عقلایی است. یه فرایند عقلایی است، نه یک فرایندی است که بر تک تک موضوعاتش رب ترتب منطقی برقرار باشد. یعنی شما وقتی میخواید تحصیل کنید، آغاز تحصیل شما آغازی ترین مسئله منطقی نیست. یه بچه کلاس اولی وقتی که میره مدرسه هیچ وقت از مسائل معرفت شناختی شروع نمی کنن. از مسائل منطقی شروع نمی کنن. از فلسفه که کلیات هستی شروع نمی کنن. با اینکه منطقا معرفت شناسی مقدمه هر علم است. شما بخواید وارد هر علمی که بشید اول باید پذیرفته باشید که واقعیتی هست و کشف واقعیت امکان پذیر هست، اینو باید قبول کرده باشید. ولی هیچ وقت نمیان از این مقدمه شروع بکنن، میگن خب این مقدمه را اولا به صورت مرتکز این خودش قبول کرده است، جایی ندارد که ما او رو بندازیم توی تشکیکات و بعدش هم اگه بخوایم بندازیم نمیتونه از پسش بر بیاد. خب مگر ما بخوایم یه حرکت غیر عاقلانه ای بخوایم بکنیم، مگر قصد ما آشفته کردن مخاطب باشد که بخوایم من ترتب منطقی را در نظر بگیریم؟ پس فرایند تحصیل دائما بر اساس ترتب منطقی انجام نمیگیره، بر اساس سطح دریافت اشخاص انجام میگیره. و همین جهت ناچاریم که ما در هر علمی امور را به عنوان مبدع در نظر بگیریم، یعنی بگیم آقا فعلا شما قبولش بکنیم مسئله را، بعدا وقتی که رسیدی به بحثش مسئله شد در علمی که مسئله بشه بس موضوع تشویق بکن، اگه یه وقت حل نشد برات اون موقع همه همکاری که ما زدیم را شما بگو من قبول ندارم مبنا شما قبول ندارم. فعلا نقدن این مقدار حرف را که میتونی به وهمی این مقدار را بفهم، موقع این مبدع را بعدا بازخوانی کن، بازبینیش بکن، اگر خواستی اشکالش بکن و نقدش بکن. خب این یکی از علتهایی است که موجب میشه هر علمی مشتمل بر یه مبادی باشه. یه علت دیگرش این است که مبادی در جای خودش بحث شده. اگر قرار باشه که در هر علمی هر مبدعی تقسیم علم داره، اگر بخواد هر جا مبادیش رو شما اثبات بکنید، خب شما تو فلسفه باید اثباتش بکنید، تو منطق باید اثباتش بکنید، تو اصول باید بحثش بکنید، میبینید یه مباحثی مشترک تو 20 تا علم تو همهشون باید بحثش بکنید. خب میای یه جا بحثش میکنی، بعد در بقیه جاها چه کار میکنی؟ ارجاعش میدی به همونجا، میگه آقا فلان جا برو حلش بکن، اگه بخوای حلش بکنی اونجا برو بحثش بکن. اونجاها دانشمندان بحثش کردن دیگه، موجب نمیشه که تکرار توی علوم اتفاق بیفتد و وقت بخواد ضایع بشه. اینم یه علتش هست که مبادی یکی از اجزا هستن. سومین علتی که موجب میشه یک علم مشتمل بر مبدع بشه اختلاف سلیقه ها و استعداد هاست. یک کسی استعداد دریافت مسائل علم اصول رو داره، ولی استعداد دریافت مسائل فلسفی رو نداره. میگه آقا من نمیخوام فلسفه بخونم، اصلا من حوصله‌ام نمیکشه فلسفه بخونم، حوصله‌ام نمیکشه. شما بحث اصولی تو مطرح بکن ببینم علا این مبنا حرفت قابل اثبات است یا قابل اثبات نیست. من میگم علا این مبنا دیگه، میگم علا این مبنا این مطلب هست، علا اون مبنا فلان طور، بس علا را علا مبنا من میتونم بررسی بکنم و حلش بکنم و فلان این حرفا. خب سلیقه ها مختلف، استعداد ها مختلف است. بعضی ها میگن ما حوصله‌مون نمیکشه، نه نمیتونیم دریافت بکنیم، پای فلسفه که میاد وسط ذهن من نمیکشه. خب حالا ذهنش نمیکشه، شما بیا میخوای مثلا درباره روانشناسی باهاش صحبت بکنی، حالا هی بیا یه حرفایی بزن موجب تشویش، موجب این حرفا. به همین جهت مبادی در هر علمی یک ضرورت عقلایی است، نه یک ضرورت منطقی. وجود مبدا یک ضرورت منطقی نیست، یک ضرورت عقلایی است که باید باشه. بله دیگه، همه چی با هم دیگه آمیخته میشه، وقت مستلزم تکرار و تزیین وقت میشه. آره میشه دومیشو بودیم. خب بعد مرحوم علامه مرحوم خواجه میفرماید که در یه تقسیم بندی میتونیم مبادی را تقسیم بکنیم، بگیم که مبدع یا اصل متعارف است یا غیر آن. به اون غیر آن میگیم که میگیم اوضاع. پس مبادی در یه تقسیم بندی دیگه میگیم مبادی بر دو قسمند، یا اصول متعارفه اند یا اوضاع. اوضاع یعنی اون چیزهایی که وضع شده، قرار داده شده است برای اینکه مسئله رو برام بار کنیم. حالا یا تعریفه یا یک مبدعی است که او رو قرارش دادیم تا بحثمون رو روش مطرح بکنیم، بر اساس او مطرح بکنیم، بهش میگن اوضاع. بسم الله الرحمن الرحیم. مبادئ العلوم. قال و مبادئ، پس لکل علم موضوع و مبادئ. چرا لکل علم مبادئ؟ چراشو عرض کردیم که لکل علم مبادئ. و هی اما قضایا لا وسط لها، یا قضایایی هستن که وسط ندارد. و اما حدود، این امای اولی و هی اما اون عدلش و اما حدوده. پس یا مبادی تصدیقی است، اما قضایا و اما حدود یا تعریفاته. پس مبادی یا مبادی تصدیقی است میشه قضیه، یا مبادی تصوری است میشه میگیم حدود. حدود یعنی تعریفات. حالا این مبادی تصدیقیه اینا لا وسط لها، مبدا تصدیقیه وسط ندارد. وسط ندارد یعنی چی؟ یعنی اما مطلقا وسط نداره کل اولیات. و تسمى اصولا متعارفه، بهشون میگن اصول متعارفه. او فی ذالک العلم وسط نداره، پس مبدا وسط نداره، مبدا تصدیقیه وسط نداره. حالا یا مطلقا وسط نداره یا اونجا وسط نداره، اونجاها وسطش مورد طلب نیست و مورد برهان نیست، مسئله ما نیست، جای دیگه باید حل بشه. و تو سما مصادرات او اصولا موضوعه، بهشون میگن مصادرات یا اصول موضوعه. خب هر دو مصداقا یکی هستن دیگه، با روی کرده طرف متفاوت میشه و الا مصداقا یکی به اعتبارن، لذایشون میگه به اعتبارن، تفاوتشون در اعتباره و الا ذاتن و مصداقا یکی هستن. خب این دومیه مصادرات یا اصول موضوعه، اینا چیا هستن؟ میگه وحیه ما یوضع فی ذالک العلم، در اون علم وضعش کردیم، قرارش دادیم، به عنوان یه پایه قرارش دادیم. اما ویتبین فی غیر ذالک العلم، در غیر اون اثبات میشه. فیلزم المتعلم تسلیمها. والا من نگاه نکردم که این الزمه دو مفعولی میشه یا دو مفعولی نمیشه، اینجا ها علالقاعده دو مفعولی گرفتتش که یعنی الزم معلم متعلم را. خب متعلم را الزم چه چیزی را؟ تسلیمش را. یا این که بله یلزم یعنی یلزم المتعلم تسلیمها، درسته؟ اینم میشه درسته، اینکه المتعلم میشه مفعول یلزم، تسلیمها میشه فاعل یلزم، یلزم المتعلم تسلیمها. حالا تسلیم باید تسلیمش قبولش بکنه متعلم، حالا سوا اون کان مع استنکارن، حالا تسلیمش بشه با استنکار، میگه سلمنا من قبول ندارم این را، لکن سلمنا خیلی خوب، حالا بر اساس این مقدمه شما چه نتیجه میخواید بگیری؟ این استن او مع مسامحته، یا نه با مسامحه، میگه خیلی خوب، حالا لابد تو بحث فلسفه اثبات شده این مسئله، حالا خب و اما حدود. و یسمى الجمیع اوضاعا، به همه اینها غیر از اولی یعنی اون مطلقا کل اولیات به اینها میگن اوضاع، چون غیر از اونها است که وضعشون میکنن، اولیا دیگه اوضاع نیست، دیگه قرارش ندادن، خودش بوده، در ذهن مخاطب تحقق و تقرر داشته، ما بقیشون را قرار دادیم، تعریف را قرار دادیم، مصادرات را قرار دادیم، یا اصول موضوع را قرار دادیم، بهش میگن اوضاعا. مرحوم علامه اینجوری معنا کرده، من یادم نیست که مثلا این یه اصطلاح باشه که ما
اصول متعارفه را از اوضاع خارج بکنیم. مرحوم علامه میگه اوضاع به غیر از بدیهیات میگن اوضاع، به مابقیشون که قرارشون دادیم میگن اوضاع. خب این دیگه یه اصطلاح خیلی مهم نیست، یه اصطلاح خیلی مهم نیست. اقول المبادئ هی الاشیاء التي یبتنی العلم ذو المبادی علیها، مبتنی می شود علمی که دارای مبادی هست بر آن. حالا شاید هم یه وقت یه علمی اینجوری که گفته که انه میخواد بگه ممکنه یه علمی هم باشه که مبدأ نداشته باشه، و حال اون که ما الان گفتیم لکل علمن مبادئ، ما نمیتونیم بپذیریم که یه علمی ما داشته باشیم که اصلا مبدأ نداشته باشه. بالاخره مبدأ دارد دیگه هر علمی. ها؟ درسته. ذل علم ذل مبادی علیه و هی ما تصورات او تصدیقات، اما تصدیقات فهی المقدمات التي تتالف منها قیاسات ذلک العلم و هی قضايا. این تصدیقات یه قضایایی هستند که ما اولیتون لا تفتقر الى بیان، اصلا احتیاج به بیان ندارن. بیان یعنی استدلال، احتیاج به استدلال ندارن. ولا وسط لها، این ولا وسط لها عطفش یک عطف تفسیری است، جمله صرفا تأکیدیه. چون وقتی که میگن لا یفتقر الى بیانن، احتیاج به بیان ندارد، یعنی وسط ندارد، احتیاج به وسط ندارد، اصلا وسط ندارد و لذا قابل بیان نیست. لا یفتقر الى بیانن ولا وسط لها مطلقا. محتمل هم هست که این واوش واو تفسیری نباشد. مرحوم علامه اشاره به دو تعریف بدیهی داره میکنه. یه بدیهی داریم در مقابل کسبی است، اکتسابی است، یعنی اکتسابی و غیر اکتسابی. یه بدیهی داریم که به معنای بیان به نفس است، لا وسط لها، که قبلا عرض کردیم یا دوتا هستن. نمیدونیم حالا بعید البته مرحوم علامه شاید هم توجه به این نکته داشته، خیلی قرینه ما تو فرمایشاتشون پیدا نکردیم که ایشون این دوتا رو از همدیگه قشنگ تفکیک کرده باشه. شیخ از هم تفکیک کرده، خواجه از هم تفکیک کرده، یکی اول مبادی صحبت کرده، یکی اول بحث برهان صحبت کرده، اونجاها درباره مکتسب و غیر مکتسب صحبت کرد، بعد اونجاها درباره مبین و غیر بیان صحبت کرد. چند بار آدرسش رو نشون دادیم این دوتا جایی که مرحوم علامه، مرحوم خواجه این دوتا اصطلاح رو از هم تفکیک کرده. در هر صورت اولی یعنی لا تفتقر لا بیان ولا وسط لها مطلقا و تسمى الاصول المتعارفه و هی المبادی علی الاطلاق، مطلقا بهشون میگیم مبدا، مبدا به قول مطلق، در مقابل مبدا نسبی، یعنی نسبت به این علم مبدا اند، اما در یک علم دیگه مبدا نیستن، مسئله هستن. و اما غیر اولیت، یا اولی اند یا اولی نیستن، لکن یجب تسلیمها لیبتنا علیها، تا مبتنی بشود بر آن، تا بشه بر آن مبتنی بکنیم حرفایی رو، مسائلی رو. و من شأنها ان یبین فی علم آخر، شأنش البته این است که در یه علم دیگه بحث بشه، چون نظریه دیگه واقعا اثبات باید بشه. این فلا وسط لها فی ذالک العلم التي هي مبادئ فيه، وسط لا وسط لین غیر اولیه، در اون علمی که این غیر اولیه مبدا است در آن علم، فهی مبادئ بالقياس الى العلم المبتني عليها، در علمی که مبتنی بر این قضايا هست میگیم مبادی هستن و لا وسط لها، اما بالقياس الى العلم الاخر مسائل هستن، و مسائل بالقياس الى العلم الاخر، فهی ليست مبادئ على الاطلاق، مبادی مطلق نیستن، مبدا نسبی هستن. و هذه المبادی ان كان تسلیمها فی ذلک العلم التي هي مبادئ فيه على سبيل حسن الظن بالمعلم و مع مسامحه ما سميت اصولا موضوعه، این مبادی، این واسه سر سطر باشه دیگه، و هاذ المبادی واسه سر خط باشه،
و هاده المبادی، اگر تسلیمشون در اون علم، همون علمی که اینها مبدعن در اون علم، اگر علا سبیل حسن ظن به معلم باشه، با مسامحت و مایی باشه، بهش میگن اصول موضوع. و انکانم استنکارم و تشککن، تشککن فیها، تشکک فیها یعنی تشکک در اون مبادی که تو اون علم مبدن، توی علم دیگه مسئله هستن. فیها یعنی فی اون مبادی غیر اولیه، سمیت این مبادی غیر اولیه مصادرات. و الیه اشاره به قولهی، الا این مطلبی که ما گفتیم اشاره کرده است مرحوم خاجه به قولش که و یسمی مصادرات او اصولا موضوعه باعتبارین. این فقط اعتبار است، یعنی به اعتبار یل مسامحت و الاستنکار، به دو اعتبار، اعتبار مسامحه، اعتبار استنکار. مثال الاصول الموضوعه قول اقلیدوس، مثال اصول موضوع قول اقلیدوس است. البته وقتی ایشون اینجوری مطرح کردن دیگه نباید بگن مثال اصول موضوع دیگه، مثال مبدأ غیر بدیهی این است، حالا یا اصل موضوع است یا مصادرات است دیگه. لنا ان نصل بین کل نقطتین به خط مستقیم، ما اگر دو نقطه باشه میتونیم با یه خط مستقیم بهش برسیم. بله اگر غیر یه نقطه باشد، از یه نقطه بخوای شروع بکنید به یه جایی بخوای منتهی بشی، نه منتهی نمیشی اگر هیچ جا نباشد. اما اگر نه محدود باشد به حدین، از دو طرف محدود باشد، ما میتونیم که با یه خط مستقیمی به چی؟ به هر دوتا برسیم. خط اگر مستقیم نباشد، نه نمیدونیم میشه بهش رسید یا نرسید، چون شما میری به هیچ جا ممکنه نرسید دیگه، خط ممکنه کجش بکنی بری یه طرف دیگه ناکجا آباد. شاید هم اینجور باشه دیگه، ولی ممکنه هم منظورش لنا ان نصل بین کل انتق به خط مستقیم، یعنی میخواد بگه ما میتونیم به منتها الیه برسیم. چون اون اگه میخواست بگه خب بالاخره تعبیر یه تعبیر صریح‌تر دیگه واسه میگفت دیگه، اگه میگفت که بین دو نقطه فقط یه خط مستقیم هست، طبیعتا بایستی مثلا میگفت که بین کل نقطتین مثلا خطون واحدون فقط، مثلا یه چیز از امثال این قبیل. ولی ممکنه اینو بخواد بگه، میخواد بگه اگه یه خطی رو از یه جای شروع کردی، اگه خطت مستقیم باشه، اگر یه نقطه دیگه منتهی الیهش باشه، خب میتونید برسید و تمام بشه خطتون. اما اگر نه یه نقطه نداشته باشه و یه نقطه باشه، آیا اگر از اون نقطه شروع کردید خطتون را، میشه نقطتون تمام بشه؟ میشه خطتون تمام بشه؟ میگیم نه، برید تا قیام قرن برسید. اون که باز ممکنه نرسید دیگه، اگه کجش کردی تا قیام، اگه تا قیام قیامت بردیش تا اون ور تا کره ماه و فلان این حرفا، خط رو بردی چی؟
خطی که منحنی باشه از این نقطه شروع بشه به اون نقطه یکی خط بشه،
نه مستقیم نه منحنی نباشه دیگه، یعنی از این وری ببریش بعد کجش بکنی بعد بری بالا بعد بری بعد دوباره برگردی بعد بری دوباره بالا بعد فلان، حتما میرسه. ولی الزامی درش نیست که حتما قطع بشه، چون منحنیش نمیدونیم چقدره. اگه بین خطین شما یه خط مستقیم بکشی، این خط مستقیم رو از یک طرف اگه شروع کنی به طرف خط دیگر منتهی میشه. اما اگر مستقیم نرفتی، اگه مستقیم نرفتی میرسی بهش، منحنیش کردی مثلا کجش کردی. البته این یک مثاله، حالا شاید یعنی خیلی چیز نباشه، چیزی گیر که نکردیم توش. خیلی خوب، لنا ان نصل بین کل نقطتین به خط مستقیم. آره دیگه، این صدرش مصادره است. و مثال المصادرات قوله اذا وقع خط على خطين تسير الزاويتين الداخلتين في جهه واحده اقل من قائمتين فانهما اذا خرجا من تلك الجهه التقيا. خب این رو باید من شکلش هم اینجا کشیدم، بعد فردا ان شاء الله توفیق بشه شکل رو پای تابلو بکشم و اگر خودم فهمیده باشم انشاءالله عرض بکنم، اگرم که نفهمیده باشم که هیچ. این مثالش نمیدونیم اصلا اقلیدوس با چه لامی نوشته میشه، ولی مثالهای مکرر جناب شیخ هم هست. شیخ هم تو برهان چند باری مثال به کار برده، ما اونجا هم خلاصه با یه زحمتهایی یه چیزی تصویر کردیم، ولی نمیدونیم اون چیزی که تصویر کردیم چقدر با روح اقلیدوس میسازه، ولی یه چیزهایی تصویر کردیم. حالا انشاءالله توفیق بشه فردا تصویرشو میکشیم و مطلبشو میگیم انشاءالله. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.